مدیران و مسئولین در کار باشه، کار خیلی بهتر پیش میره. من معتقدم که اگر این مجموعه با هم یه هماهنگی و همدلی و هم فکری داشته باشن، این مسائل و مشکلاتی که وجود داره ممکنه در راستای قوانین، ضوابط، مقررات اینا باشه، همه اینا رو میتونن حل کنن. اون جایی که ضرورت داره با دستور مقام قضایی و همینطور اجازه گرفتن، در جهان گذاشتن مدیران و مسئولین بالادستی، همه اینا میشه این در واقع زمان و این فرصت ها رو در واقع به صورتی عمل کرد که ما شاهد این باشیم که بهترین وضعیت و شرایط در راستای انجام وظایف، به خصوص ضرورت کار و اون نیازی که الان جامعه داره. ببین جامعه ما الان نیاز به کالاهای مواد اولیه کارخونه داره. بله. نیازهای اولیه مثلا مواردی که در ارتباط با علوفه و دام و اینا الان ما داریم در جامعه دیگه، مسائل مواد اولیه روغن رو داشتیم، اینا همه چیزایی که ضرورت جامعه است و مردم نیازمند است. اون مشکلات و فشارهای اقتصادی و معیشتی که رو مردم هست الان یه مقدارش چی از اینه که ما به موقع نتونستیم به وظایفمون، چه در گمرک باشه چه کالای تملیکی و بقیه ادارات و سازمانهایی که معمولا مواجهن با واردات محصولات و مواد اولیه که مورد نیاز کشور.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
این که اگر این مجموعه با هم در واقع هماهنگ و همدلی درشون وجود داشته،
بله،
بتونن عمل کنن، بهترین اتفاق به نفع جامعه و به نفع اقتصاد کشور انشاءالله اتفاق
خواهد. سپاسگزارم از جناب آقای علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، منم تشکر دارم.
سپاسگزارم. جناب آقای علی اکبری، مدیر دفتر مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی مرکز وکلای قوه قضاییه، در واقع بخش پایانی برنامه هستیم. در حد دو دقیقه یک جمع‌بندی داشته باشید، صحبت پایانی رو هم بعد از آقای وکیلی بشنوید.
ممنونم، متشکر. من یک موضوع دیگر رو که خدمتتون عرض کنم که میتونه کمک کنه به این قضیه کاهش رسوب اموال یا همون کالای متروکه،
بله،
اینه که ما صلاحیت سنجی تاجر رو به نحو احسن انجام بدیم، خیلی به صورت کامل و مشخص کنیم که چه کسی عنوان تاجر بهش اطلاق میشه، حالا نه این چیزی که تو حقوق تجارت اومده نامش اومده. اگه بگم ما میتونیم این کمکاری و عدم دسترسی اتاقهای بازرگانی به اطلاعات تجار رو میتونیم تو این موضوع دخیل کنیم، یعنی میگیم من تاجر که باید یک صلاحیت مالی داشته باشم،
بله،
و یک صلاحیت فنی. ما هیچ وقت نمیایم صلاحیت فنی یک تاجر رو بررسی کنیم متاسفانه. چطور؟ یعنی ما بیایم این قدرت لوجستیکی تاجر رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا وقتی ایشون 10,000 تن به اصطلاح کالا وارد میکنه، آیا اصلا میتونه این 10,000 تن رو ترخیص بکنه؟ نه، میبینیم این دفعه 3,000 تن کالا رو ترخیص کرده. خب پس من گمرک یا من گمرک بعد ببینیم که به ایشون دیگه اجازه ندادم که برای دفعه بعدی بیشتر از 3,000 تن کالا رو وارد کنه. وقتی ایشون نمیتونه بیشتر از 3,000 تن کالا رو ترخیص کنه، پس ایشون دیگه کلا کنسل میشه از دور تجارت و وارد کردن کالا. یک قاعده مالی که ما خوندیم اینه که همین هر روزی که کالا در سازمان اموال تملیکی بمونه 1% به قیمتش افزوده میشه، یعنی به طور کلی 3 ماه تا 4 ماه اگه این اموال اونجا بمونن حدوداً 2 برابر میشه کلن قیمتش، و حالا جدا از اون که 2.5% هم که
در واقع ارزش افزوده داره،
ارزش بسیار زیاد میشه، و جدا از اون که شما میگید 2.5% به سازمان اموال تملیکی میدی، یعنی عملا واردات ما خودش منشأ تورم میشه، جدا از این که شاید مواد اولیه باشه یا کالای اساسی باشه، ما یک منشأ تورم،
منشأ درآمد تا تورم. آقای وکیلی درسته،
منشأ تورم اینو اضافه میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای اکبری. جناب آقای علی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق ویژه و عادات گمرک. آقای وکیلی، شما اشاره کردین به هماهنگی این سه دستگاهی که به طور مستقیم درگیر این موضوع هستن. به هر حال یه سامانه جامعه تجارت هم داریم که به هر حال این سیر اجرایی واردات کالا داره اونجا انجام میشه. آیا به طور مشخص برای بحث کالاهای متروکه لازم هست، نیاز هست که یک سامانه باشه که این سه تا سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و اموال تملیکی، دسترسی داشته باشن به این سامانه و رصد بکنن سیر اموری که دارن انجام میدن. یعنی شما انجام میدید و تحویل میشه بعد از شما به سازمان اموال تملیکی، این در اون سامانه دیده بشه. نکته که شما اشاره کردید، مثلا در ازا کانتینر کالا هست مثلا در گمرکات بندرعباس یا شهید رجایی اینها، و حالا ما باید یه فردسی رو برداریم بریم و اینها رو پیدا بکنیم. خیلی وقتا اصلا خود پیدا کردن اینها زمان بر هست. این بودن اینها و بارگزاریش در یک سامانه ای که به طور مشخص برای این موضوع باشه، آیا نیازی هست یا نه همون سامانه جامعه تجارت کفایت میکنه؟
بله، ما به جد دنبال این هستیم که به قول معروف منتظر نمونیم که یک روزی سازمان به قول معروف مرجع تحویل گیرنده بیاد به ما بگه یه همچین فهرستی کالای متروکه هست. ما به دنبال این هستیم که از اون روزی که کالا تخلیه میشه، حتی به گمرک اظهارم نشده باشه، این اطلاعات کالاهای تخلیه شده در سامانه جامع گمرکی ما بتونیم ببینیم تا بتونیم تکالیف خودمونو یا اقدامات خودمونو زودتر آغاز بکنیم. بر اساس اون بقول معروف پیگیریایی که کردیم، دنبال این هستیم که یه توافقی با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان بنادر و دریمانی داشته باشیم که این اطلاعات رو بین این سازمان در دسترس هم قرار بدیم که این سرعت عمل جهت انجام تشریفات گمرکی کالای متروکه یک کمی سرعت بخشیده بشه. من نکته‌ای که فقط فراموش کردم در طی عرایضم بگم، ببینید بر اساس تفصیلی که ماده 33 همه کالاهایی که ما بقول معروف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام متروکه می‌کنیم، همش متروکه نمیشه. تو تفسیری که ماده 33 یه فرصتی به صاحب کالا داده شده که اگر ما کالایی رو به سازمان اموال تملیکی حتی اعلام متروکه هم کرده باشیم، اظهارنامه هم ارسال کرده باشیم، به شرط اینکه اون کالا هنوز فروش نرفته باشه، اگه صاحب کالا درخواست بده، ما این درخواست به سازمان جمع‌آوری منعکس می‌کنیم و این اظهارنامه متروکه برمیگرده به گمرک و تشریفات ترخیص کالاش توسط خود صاحب کالا انجام میشه. بخش قابل توجهی از کالاها هم به این صورت قابل ترخیصه.
بسیار.
اینو خواستم یه توضیح بدم که همه کالاها متروکه نمیشن، بخش قابل توجهش ترخیص میشه.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای علی وکیلی و جناب آقای علی اکبری در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع همکاری مشترک گمرک و سازمان اموال تملیکی در کاهش کالاهای متروکه. دیگه رسوب رو به کار نبردیم آقای وکیلی، ان شاءالله که این تغییر عبارت هم مصطلح بشه در دیگر گفتگوها. از شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. امیدوارم که آنچه که بیان شد مورد استفاده شما قرار گرفته شده باشه. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم گفتگوی اقتصادی رو. امیدوارم دوستان این برنامه موفق به شنیدن شده باشن. در خدمت شما خوبان هستیم و دعوت میکنم با هم بشنویم منازل العشاق رو.
منازل العشاق. سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا. منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
غلام نرگس مست تو تاجدارانم، خراب باده لعل تو هوشیارانم، تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانم. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی که از یمین و یسارت چه سوگوارانم. گذار کن چو صبا بر بنفش زار و ببین که از تطاول زلفت چه بیقرارانم. نه من بران گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم و همراهان سوارانند.
منازل قسمت سوم، وادی نخله، ارمینیا، لینا، جهینه، کوهی، موسم، تل اعفر، سنجار، نصیبه.
کاروان اسرای آل محمد علیهم السلام پس از منزل سلینا در منزلگاه هشتم وادی نخله و پس از آن در ارمینیا فرود آمد. سپس از ارمینیا کوچ کردند و به منطقه پر جمعیت و سرسبز و پر آب و درخت لینا رسیدند که در نزدیکی موسل واقع شده بود. در این منزل انبوه جمعیت به تماشای کاروان آمدند و فرماندهان کاروان هم بنابر عادت همیشه دستور دادند تا سر مقدس امام علیه السلام رو بر نیزه بزنند و در میان مردم بگردانند. اما هنگامی که مردم لینا متوجه شدند این سر فرزند رسول خداست، زبان به لعن و نفرین قاتلان گشودند و با سنگ و چوب بر فرماندهان و سربازان یورش بردند و فریاد زنان گفتند از شهر ما دور شوید ای قاتلان فرزند رسول خدا، از شهر ما دور شوید. باری کاروان پس از لینا به کوهیل و آنگاه به منزل جهینه رسید. در جهینه عرب‌هایی ساکن بودند که تبار اونها به عرب‌های مناطق مختلف حجاز می‌رسید. فرماندهان کاروان پس از این که در جهینه فرود آمدند، از آنجا به حاکم موسل که منزلگاه بعدی بود نامه نوشتند که شهر رو آذین ببندند و آماده پذیرایی باشند و برای قافله آذوقه و زاد و توشه فراهم کنند. موسل از شهرهای مشهور و پر جمعیت در آن روزگار بود که مزار پیامبرانی چون یونس ابن متا و جرجیس پیامبر در آنجاست و از آنجا که این شهر نقطه اتصال چند شاخه از رود دجله است به موسل مشهور شده. وقتی نامه فرماندهان به حاکم موصل رسید که در آن آمده بود سر حسین ابن علی با ماست و زنان و کودکان او در کاروان ما هستند و خواسته بودند تا شهر رو برای جشن آماده کنند، حاکم بزرگان شهر رو فرا خواند و با آنها در این باب مشورت کرد. آنها یک صدا گفتند که ما به این ننگ رسوایی تن نمی دهیم. یکی از اهالی موصل که از ماجرا مطلع شده بود در میان مردم شهر جا زد که ای مردم، کاروانی به ما نزدیک می شود که سر حسین فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیه ما را با خود آورده. ای مؤمنان، حسین را در کربلا کشتند و خانواده او را اسیر کرده به این سو می آورند. در برخی منابع تاریخی آمده است که در این هنگام 3000 نفر از اوس و خزرج و سایر قبائل سلاح برداشتند و جمع شدند و تصمیم گرفتند سر مقدس امام علیه السلام رو از حاملان بگیرند و در شهر خود دفن کنند. وقتی این خبر به فرماندهان کاروان رسید، از ورود به شهر منصرف شدند و به طرف منزل تل افر یا تل افر و سپس به منزلگاه سنجار که منطقه‌ای پر جمعیت بود رفتند. سنجار سرزمینی خرم و سرسبز بود که باغات زیتون، انار، گردو و بادام فراوانی داشت و مردم آنجا عمدتاً کرد بودند. پس از سنجار کاروان به منزل نصیبین رسید. نصیبین رو یونانی ها مکدونیس یا سوکورس می خواندند و در گذشته جزء سرزمین ایران به شمار می آمد. نصیبین از شاخه های رود فرات سیراب می شد و گل های سفید آن شهر از بهترین گل های ایران قدیم. حاکم نصیبین منصور ابن الیاس وقتی خبردار شد که کاروان اسرا به شهر نزدیک می شود، دستور داد شهر را آذین بستند و 1000 آیینه بر در و دیوار نصب کردند و به رقص و شادی پرداختند. مورخان نوشتند همین که حامل سر مقدس امام علیه السلام خواست وارد شهر بشود، اسب او فرمان نبود. چند اسب عوض کردند اما هیچ یک قدم از قدم بر نداشتند و در این اثنا سر مطهر از روی نیزه بر زمین افتاد. ابراهیم موصلی سر مقدس رو برداشت و شنار و بام زد: آه، این سر حسین ابن علی است، وای بر ما، وای بر ما که قتل حسین پسر دختر پیامبر رو جشن گرفتیم. با شنیدن این سخن مردم به خروش آمدند و مانع از ورود سر ابا عبدالله علیه السلام به شهر شدند. بعدها محل افتادن سر مقدس امام علیه السلام رو مشهد الحسین نامیدند و زیارتگاه مردم شد. باری در این واقعه مأموران حکومتی بر سر ابراهیم موصلی ریختند و با ضربات پی در پی او رو کشتند.
برای زده های مادره آه میکشم، برا صدای آه بچه ها آه میکشم، یا داره آناله ناموس خدا میده.
در نصیبین وقتی زینب کبرا سلام الله علیها سر مقدس امام علیه السلام رو بر نیزه دید، از دل پردرد ناله سرداد و در حالی که بیتابانه میگریست این اشعار رو خواند: اتشهرونا فی البریت انوطن و والدنا اوخا الیه جلیلو کفرتم برب العرش ثم نبیه که ان لم یجئکم فی الزمان رسول لحاکم اله العرش یا شر امتن لکم فی لذا یوم المعاد عبیل. یعنی ای ستمکاران، آیا به اجبار ما را در شهرها و در برابر دید مردمان می گردانید و حالان که می دانید جبرئیل بر پدر ما وحی نازل می کرد، شما به خدای عرش و پیامبر او کافر شده اید و چنان رفتار می کنید که گویی پیامبری از جانب خدا نیامده است. بدانید که فردای قیامت خداوند درباره شما حکم خواهد کرد و آن روز صدای گریه و ناله شما در آتش جهنم بلند است.
پر از شرار صورت زینب چی اومده سر قدت زینب شکست بال و غم پرت زینب حسین من تو چی دیدی توی قتل گازه
از کربلای شهادت منزل به منزل آمده ای و همچنان در قامت خمیده اسارت راهی شاب جهل و کینه ای. در این غریبستان تنهایی کجاست یاری کننده ای که با اشکش بر مصائب کاروان اسیران امام زمان خیش را یاری کند؟ کجاست یاری کننده ای که از مصائب عاشورای نینوا بگوید و بگرید و بگریاند و دعاگوی فرج و انتقام باشد؟
بر درد منی درمون و طبیب، تنها شدی آقای غریب، سوزند منو بی هم نفسی، من منتظرم از را برسی، میام و توی روزه میشینم، شاید که تو رو اینجا ببینم، اینجا ببینم، برای دیدنت خدا خدا کنم، تو رو میونه ندبه ها صدا کنم، باید برای ظهور تو دعا کنم. الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، از کارای من تو خون جگری، واسط نبودم جز درد سری، من یار تو نه سروار تو ام، دائم سبب آزار تو ام، اما من و تو یادت نمیره، دل با تو فقط آروم میگیره. بیا یه سر به نوکره بدم بزن، بدی نامه منو قلم بزن، مرگ منو تو کربلا رقم بزن. الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی. ای مجنون حسین مدیون تو هم، تو هر سفرم مهمون تو هم، عمرم بی هم میشه سفری همراه خوده، من رو میبری با تو چه صفا نجب تا کرب و بلا. تو میبینی که لا تبون و خستم، و تو میخری ازم دلم شکستم، و میرسونی به شیش بوشه که دستم. و جل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
یک دقیقه جهان ما جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.